با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب میکا، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که میکا از سوی خدا قوم اسرائیل را مورد سوال قرار داده و پرسید: خدا می‌فرماید ای قوم من، چه کردم که از من خسته و روی گردان شده اید؟ آنگاه خدا تعدادی از اعمالی را که برای قوم اسرائیل در تاریخ انجام داده یادآوری می‌کند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در میکا فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم: ای قوم من، به یاد آورید چگونه بالاق پادشاه موآب سعی کرد به وسیله نفرین بلعام پسر بعور شما را نابود کند، اما من او را وادار کردم به جای لعنت برای شما دعای خیر کند. آنچرا که از شتیم تا جلیل اتفاق افتاد به خاطر آورید و بدانید که این همه را برای خیر و خوبی شما کردم. آنچه در اینجا گفته شده درباره اتفاق عالی است که در گذشته برای قوم اسرائیل افتاد، یعنی در زمانی که آنها آماده می شدند که به سرزمین موعود وارد شوند. آنان مجبور بودند که سرزمین ادوم را دور بزنند، چون ادومیان اجازه ندادند که آنها از سرزمین ایشان عبور کنند. خدا آنها را از اطراف سرزمین ادوم هدایت کرد و آنها به سرزمین موآب رسیدند. پادشاه موآب در آن زمان بالاق بود. بالاق می‌خواست قوم اسرائیل را لعنت کند و پیامبری را به نام بلعام استخدام کرد که در واقع به پول و ثروت علاقه زیادی داشت. بلعام یک واعظ مزدبگیر بود. با این وجود پیامبری بود که به نظر می رسید از خدا آگاهی داشته و پیام می گرفت. مطمئناً خدا از طریق او سخن گفت، ولی در نهایت نیز او را داوری نمود. بالاق از بلعام خواست که قوم اسرائیل را لعنت کند. بلعام پسر بوئر در منطقه شتیم تا جلیل فعالیت می کرد. شتیم آخرین منطقه‌ای بود قبل از اینکه آنها وارد سرزمین موآب شدند و پس از اینکه بلعام فعالیتش بر علیه آنان را شروع کرد، جلجال اولین اردوگاهی بود که آنها در آنجا در هنگام ورود به سرزمین موعود خیمه زدند. در اینجا به هر یک از نبوت‌هایی که بلعام گفت اشاره نمی‌کنم. فقط بایستی گفته شود که هر بار بلعام نتوانست ایشان را لعنت کند. خدا به او اجازه نمی‌داد که قوم اسرائیل را مورد لعنت قرار دهد. بالاق بلعام را به بالای کوهی برد و از آنجا به اردوگاه قوم اسرائیل نگاه کرد. در کتاب اعداد فصل 23 آیه 8 بلعام چنین گفت: چگونه نفرین کنم آنچرا که خدا نفرین نکرده است؟ خدا برای قومش هیچ شرارتی را نمی‌خواست و خدا در طرف آنان و محافظ آنان بود. اگر در آن زمان به اردوگاه ایشان می‌رفتید، متوجه می شدید که آنها کامل و پاک نبودند. خدا به گناه ایشان در آنجا رسیدگی می کرد، اما هیچ دشمن خارجی نتوانست ضعف یا خطایی را در آنها بیابد. قوم اسرائیل نمی دانست که دشمنی است که تلاش می کند آنها را نفرین و لعنت کند و خدا در حال حمایت و دفاع نمودن از آنها می باشد. حتی بلعام نیز مجبور شده بود که بگوید: چگونه نفرین کنم آنچرا که خدا نفرین نکرده است؟ قادر به انجام این کار نیستم. با توجه به کتاب اعداد فصل‌های 22 الی 24 می‌بینیم که خدا اجازه نداد که آنها قوم اسرائیل را لعنت کنند. خدا همیشه از قومش و کسانی که به او تعلق دارند دفاع می‌کند. این حقیقتی آشکار است. با توجه به نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 1، نکته جالبی که امروز برای هر فرزند خدا وجود دارد این است که به ما گفته شده که دارای یک شفیع و مدافع در نزد پدر آسمانی هستیم. این شفیع عیسی مسیح آن یگانه شخص عالی است که از ما دفاع می کند. خدا به طور شخصی با فرزندانش رفتار می کند. می دانم که خدا این کار را در مورد من انجام داده و به گناهان من رسیدگی کرده است. من یقین دارم بیماری سرطانی که به آن دچار شدم داوری خدا بر من بود. من آن را از سوی او پذیرفتم و برای شفایم که دعایم را شنید شکرگزار او هستم. اما همچنین خدا را بسیار شکر می کنم که مدافع و شفیعی که عیسی مسیح عادل است را دارم که از من دفاع می کند. او حامی من است. او پشتیبان من و وکیل مدافع من است. او آن کسی است که می گوید من فرزند او هستم و در خانواده خدا می باشم. او اجازه نخواهد داد که هیچ فرد خارج از خانواده خدا مرا لعنت و نفرین کند. او از من حمایت می کند. اجازه دهید در اینجا بگویم که این موضوع باید پاسخی به عقاید خرافی و دیدگاه‌های امروزی باشد که ادعا می کنند فرزندان خدا می توانند دارای روح‌های شریری باشند. با اینکه ایمان دارم که شریر می تواند فرزندان خدا را تحت فشار و سختی گذاشته و باعث زحمات زیاد برای او شود. مطمئناً او می تواند شما را فریب داده و زندگی بسیار سخت و دشواری را برای شما ایجاد کند. اما اگر حقیقتاً فرزند خدا هستید، هیچ شریری شما را تصاحب نخواهد کرد چون شما مدافع و پشتیبانی دارید. هیچ فرقی نمی کند که چه کسی هستید. اگر یک فرزند خدا می باشید، او حامی و طرفدار شما است. او از شما دفاع می کند. یکی از مبارزین مسیحی در زمانی که به نظر می رسید تمام دنیا بر علیه او هستند، با شجاعت گفت یک نفر با خدا در اکثریت است. من در جهت اکثریت هستم و من در جهت اکثریت هستم. سوال مهم این است که شما کجا هستید؟ آیا شما نیز یک فرزند خدا می باشید؟ خدا در اینجا به قومش می گوید من از شما دفاع کردم. حتی وقتی بلعام تلاش کرد که شما را لعنت کند من از شما دفاع نمودم. وقتی بالاق بلعام را به بالای 4 کوه متفاوت یکی پس از دیگری برد و او نتوانست قوم اسرائیل را لعنت کند، بالاق از بلعام ناراحت شد. اما بلعام فریبکارانه ترین نصیحت را به بالاق کرد و گفت چون نمیتوان آنها را لعنت کرد و همچنین نمیتوان با ایشان جنگید، به آنها ملحق شوید. و این همان داستان قدیمی است. اگر نمیتوانید بجنگید، همرنگ جماعت شوید. بلعام به پادشاه موآب گفت به نزد ایشان برو و با آنها پیوند ازدواج ببند. و دقیقا نیز همین موضوع اتفاق افتاد و این آغاز بت‌پرستی به شیوه موآبیان در میان قوم اسرائیل است. تمام اینها به علت پند و نصیحت یک پیامبر دروغین اتفاق افتاد. میخواهم در اینجا به دقت به نکته اشاره کنم. امروزه به اصطلاح مشاورت‌هایی در مورد ازدواج از سوی پیامبران دروغین امروزی می‌شنویم. بسیاری از آنها اشتباه پند و راهنمایی می‌کنند. دوست من، اغلب این پندها با هدایت روح خدا نیستند، با اینکه به ظاهر از کلام خدا نیز کمک می‌گیرند. می‌دانم که آنها آیاتی را از قسمت‌های متفاوت کتاب مقدس برداشته و در کنار یک دیگر گذاشته و مجموعه ای از تفکرات را بر اساس آنها ساخته که در واقع شامل نتیجه گیری های اشتباه دیدگاه های انسانی خودشان هستند. اما اجازه دهید بگویم تنها عاملی که میتواند کمک کند یک ازدواج به خوبی پیشرفته و موفق شود، محبت است. اگر میتوانید به همسرتان نگاه کنید و به او بگویید دوستت دارم و او نیز میتواند به شما نگاه کرده و بگوید دوستت دارم، آنگاه کلام خدا تمام آنچه نیاز دارید تا مشکلاتتان را در زندگیتان حل کند به شما خواهد داد. خدا به قوم اسرائیل یادآوری می کند که او یک خدای عادل است، ولی او در حال دفاع نمودن از ایشان نیز بود. او پشتیبان و در طرف آنان بود و عالی است که امروز خدا را در جبهه خود داشته باشیم و او مدافع ما باشد. در هر یک از فصل‌های این کتاب متن‌های عالی و غیر عادی را مشاهده کردیم و اکنون نیز به متنی دیگر در این فصل در آیات 6 الی 8 می‌رسیم. مذهبیون سازشکار به خصوص در ارتباط با فصل 8 می‌گویند این مذهب خالص است. این عالی‌ترین سخن در عهد عتیق می‌باشد. با این سازشکاران موافقم که در اینجا سخنانی عالی یافت می شوند، ولی با تفاسیر و برداشت های آنها از این آیات موافق نمی باشم. خدا از این قوم درخواست نمود که به سوی او بازگردند، از بی تفاوتی و گناه خیش توبه کنند و با او رابطه داشته باشند. او برای آنها رستگاری و رهایی از سختی هایشان را در زمان گذشته یادآوری نمود که چگونه آنان را از بردگی سرزمین مصر نجات داده و آزاد ساخته و از بیابان آنان را عبور داده و به سرزمین موعود آورد. اکنون مردم چهار سوال خوب دارند که میپرسند. جواب این سوال ها اهمیت زیادی دارد. این یک متن بسیار مهم در کتاب مقدس می باشد، چون اغلب نقل قول شده و شاید بیشتر از هر متن دیگر در کلام خدا از سوی سازشکاران مذهبی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. این یک متن عالی در کتاب مقدس است، اما بایستی بسیار دقت کنیم که آن را در محتوا و متن آنچه میکا در اینجا درباره آن صحبت نموده نگه داریم، به خصوص که مربوط به عهد عتیق به طور کلی و در مجموع می باشد. یقین دارم هر که به خدای ایمان دارد می خواهد این سؤال را بپرسد. چگونه به حضور او بیایم؟ اگر بدون خدا نباشید حتما به این سؤال فکر کرده اید. اقوام بت‌پرست گذشته و ملت‌های معتقد به مذاهب گوناگون امروزی این سؤال را پرسیده و پاسخ خود را به آنها دادند. دیدگاه بت‌پرستان ابتدا در چهره و شخصیت بت‌هایشان نمایان می شود. این بت‌ها اغلب ترسناک به نظر می رسند. دیدگاه آنان همچنین در این واقعیت آشکار می شود که هرگاه زحمت و مشکلی پیش می آید، آنان فکر می کنند که آن بت نسبت به آنان خشمگین است و آنها بایستی کاری انجام دهند تا او را آرام کنند. امروزه حتی می توان همین شیوه تفکر و دیدگاه را در بعضی از مذاهب و مکاتب امروزی مشاهده نمود. دیدگاه بسیاری از مردم نسبت به خدایی که عبادت می کنند چنین است. قوم اسرائیل سؤالی را در ذهن داشتند و این یک سؤال درست است که هر فرد معتقد به خدا دارد. در میکا فصل 6 آیه 6 می‌خوانیم: وقتی برای عبادت خداوند خدای قادر مطلق می‌آییم، چه چیز به حضور او بیاوریم؟ آیا اگر بهترین گوساله‌ها را برای او قربانی کنیم او از ما راضی خواهد شد؟ اولین سؤال مردم این است: هنگام عبادت خدای قادر متعال چه چیز به حضور او بیاوریم؟ یا چگونه به حضور خدا بیاییم؟ به عبارت دیگر میپرسند خدا چه مشکلی دارد و چه میخواهد؟ چرا او از ما ناراضی است؟ ما تشریفات و انواع آداب و رسوم مذهبی را انجام میدهیم، ظواهر دینی را کاملا رعایت می کنیم و اوست که این ظواهر و فرایض را به ما داده است. ولی خدا همچنین رابطه با خودش را نیز به آنان داده بود که اکنون آن را از دست داده بودند. تکرار می کنم. سؤال ایشان این است. هرگاه به حضور خدای قادر مطلق می آییم، چه چیزی برای او بیاوریم؟ چه چیز می توانیم به او بدهیم؟ چگونه به حضور او بیاییم؟ او آنجا در بالا است و ما اینجا روی زمین. چگونه می توانیم به او برسیم؟ چگونه می توانیم با او ارتباط داشته و صحبت کنیم؟ چگونه با او تماس بگیریم؟ چگونه او را خوشنود و راضی کنیم و چگونه نجات خواهیم یافت؟ در عهد جدید زندانبان اهل فیلیپی که یک بت‌پرست بود این سؤال را از رسولان پرسید. باید چه کار کنم تا نجات یابم؟ چگونه می توانم به حضور خدا بیایم؟ و دوست عزیز، این یک سؤال خوب است. هیچ اشتباهی در این سؤال نیست. دومین سؤال مردم این است. آیا اگر بهترین گوساله ها را برای او قربانی کنیم، او از ما راضی خواهد شد؟ خدا از آنان قربانی ها را خواسته بود. خدا در اولین بخش کتاب لاویان 5 نوع قربانی را معین کرده بود که آنها بایستی تقدیم می کردند برای اینکه به اون نزدیک شوند. بنابراین آنها در واقع این سؤال را پرسیدند. آیا کافی خواهد بود که به طور ساده ظواهر مذهبی را رعایت کنند؟ استدلال انسان همیشه به یک چیز محدود می شود. مجبورم کاری برای خدا انجام دهم. او از من می خواهد که کاری کنم. اما اجازه دهید بگویم شاید همین تفکر غرور قلب انسان را بیش از هر چیز دیگری آشکار می کند. ما می خواهیم برای خدا کاری انجام دهیم. احساس خوبی در وجود ما است وقتی بخشنده هستیم و یک قربانی تقدیم می کنیم. انسان نجات نیافته می گوید به کلیسا می روم. در واقع یک عضو کلیسا هستم. سخاوتمندانه به کلیسا هدایا می دهم. وقتی از من خواسته شود کاری انجام دهم اطاعت می کنم. انسان خوبی هستم و رفتارم رضایت بخش است. شخصی هستم که همه میپسندند. خدا دیگر از من چه چیزی میخواهد که انجام دهم؟ آیا کار دیگری هم باید بکنم؟ احساس میکنم که هنوز کار دیگری هم هست که باید انجام دهم. دقت میکنید؟ در واقع همان اندیشه قبلی در سؤال اول را در اینجا نیز میبینیم. میپرسیم باید چه کار کنم تا نجات یابم؟ افراد به نزد خداوند عیسی مسیح آمدند و پرسیدند خدا از ما می‌خواهد که چه کار کنیم؟ و همانطور که در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 28 الی 29 نوشته شده خداوند عیسی مسیح گفت خدا از شما می‌خواهد به من که فرستاده او هستم ایمان آورید. و او در اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 می‌گوید به عیسی خداوند ایمان آور تا تو و تمام افراد خانوادت نجات یابند. تنها کاری که خدا از شما می خواهد که انجام دهید این است که ایمان آورید. ایمان کاری در مقابل اعمال است. ایمان نجات بخش اعمال را ایجاد می کند. اما مطمئنن عامل و باعث نجات یافتن نیست. کار و اعمال شما هیچ ارتباطی با نجات شما ندارد. چه کار باید کرد؟ دومین سؤال قوم اسرائیل بود و همچنین سؤال معمولی انسان امروزی نیز هست. اکنون به سومین سؤالی توجه کنید که مردم پرسیدند. در میکا فصل 6 آیه 7 می‌خوانیم اگر هزاران گوسفند و ده ها هزار نهر پر از روغن زیتون به او تقدیم کنیم، او از ما خوشنود خواهد گردید؟ آیا اگر فرزند ارشد خود را برای گناه خود قربانی کنیم، او گناه ما را خواهد بخشید؟ اگر هزاران گوسفند و ده ها هزار نهر پر از روغن زیتون به او تقدیم کنیم، او از ما خوشنود خواهد گردید. آیا این کار واقعا سخاوتمندانه نیست؟ به عبارت دیگر آنها پرسیدند، آیا نباید به حد کافی برای خدا فعالیت کنیم؟ آیا نباید برای خدا کارهای بیشتری انجام دهیم؟ آیا برای خدا بیشتر تلاش نکنیم تا از ما راضی و خوشنود شود؟ امروزه نیز می شنویم که این سوال پرسیده می شود. سالها پیش در یک سالن ورزشی با فردی ثروتمند آشنا شدم که عضو یک سازمان خیریه مسیحی بود. نزدیک ایام میلاد مسیح بود و او به من گفت می خواهم بدانم که مذهب من چیست. ایمان دارم که باید سخاوتمند باشم. هر سال هنگام جشن میلاد مسیح به کارمندانم در شرکت پاداش اضافی می دهم. به کلیسا نیز هدایا می دهم. دیگر خدا از من می خواهد که چه کار کنم. به عبارت دیگر می گفت من کار و فعالیت بیشتری می کنم. تا آنجا که به کار خداوند مربوط است، من هدایای بیشتری برای خداوند می دهم. تمام این اعمال را انجام دادم. خواست خدا از من دیگر چه چیز است تا انجام دهم؟ در واقع سوال اصلی این است. آیا خدا می خواهد در کاری که انجام می دهیم بسیار سخاوتمند و بخشنده باشیم؟ آیا مشکل ما این است که سخاوتمند نبوده ایم؟ بسیاری از افراد به این شیوه بیان می کنند. شاید به اندازه کافی برای خدا فعالیت نمی کنم. احساس خوبی در رابطه با خدا ندارم. به نظر می رسد که به اندازه کافی خدمت نمی کنم. اینها افرادی جدی هستند، ولی با اینکه حتی ممکن است اعضای کلیسا نیز باشند، چون هنوز نجات نیافتند، احساس می کنند که نیاز به کار و فعالیت بیشتری نسبت به آنچه انجام می دهند دارند. با اذین سازشکار در مورد این موضوع می توانند به خوبی موعظه کنند و با روش های روانشناسی می توانند به خوبی افراد را تحت تأثیر قرار دهند. آنها می توانند به مردم بگویند شما به اندازه کافی فعالیت و تلاش نمی کنید. و آنگاه شنوندگان چنین با اذین سازشکاری با خود خواهند گفت یک کم بیشتر برای خدا هدیه می دهم و فعالیت می کنم. بیشتر خدمت می کنم. پس خدا حتما از من خوشنود خواهد شد. فکر این افراد مانند پسر بچه پرخوری است که در ایام جشن میلاد مسیح در گوشه نشسته و با لذت انواع شیرینی ها و خوراک های خوشمزه را می خورد و ناگهان لحظه ای با خودش فکر کرده و می گوید چقدر پرخوری کردم. یکی از آلوهای بزرگ را برای خواهرم نگه می‌دارم و به او می‌دهم. حتما مادرم به من خواهد گفت چه پسر خوبی هستی. واقعا چه پسر خوبی هستم. دوست من، اعضای زیادی در کلیساهای امروزی و در هر جامعه مذهبی یافت می‌شوند که آلوها و شیرینی‌های خود را برای دیگران کنار گذاشته و به مردم صدقه و هدایا می‌دهند و با خود میگویند خدا حتما بایستی به خاطر کاری که میکنم از من راضی باشد و مرا بسیار زیاد دوست دارد. این اشخاص به خود افتخار میکنند که سخاوتمند هستند و چون برای خدا خدمت و فعالیت زیاد انجام میدهند رضایت خدا را به دست آورده و انسانهای نیکوکار و بهتری هستند و محبوبان خدا میباشند.